آقای تیوان.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزان صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آخرین روز از مرداد ماه 95 گفتگوی ما را از خانه موزه استاد انتظامی خواهید شنید. نمایش هملت در روستای مردوش سفلا و کارگردان این اثر مهرداد خامنه‌ای.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
جناب خامنه‌ای خیلی بی مقدمه بریم سراغ این که چون خودتون مترجم این اثر بودین، یک مقدار از نویسنده این اثر که یک مقدار ناشناخته هم هست، چون اساسا ما یه مقداری نویسندگان اروپای مرکزی رو نمیشناسیم، یه مقدار برای ما توضیح بدید.
دقیقاً همونجوری که فرمودید، یکی از دلایل ترجمه این متن به زبان فارسی که ساده هم نبوده، حالا به دلایل زیادی، همین بوده که ما کمتر با نویسنده های اروپای مرکزی آشنا هستیم و به خصوص نویسنده های اروپای مرکزی در دوران سالهای بعد از جنگ، سالهای 70-80، تئاتر مدرن اون کشورها و اون چیزی که بیشتر ما میدونیم تئاتری هستش که از اتحاد شوروی سابق اومده، از کشورهای نویسنده های اونها اومده و از این طرف زیاد اطلاعات خاصی نداریم در مورد نویسنده هاشون. ایو برشان یکی از شاخصهای ادبیات نمایشی اروپای مرکزی امروز، اثری که ترجمه شده این برمیگرده به سالهای 60 و اولین اجراش در سال 70 بوده، 1970 بوده و یکی از آثار موفق اروپای مرکزی هست که هنوز رپرتوارهای ثابت نه فقط در کشور کراسی بلکه کشورهای مجاوری که همزبان هستند و همینطور در اروپا این اثر ترجمه شده، در آلمان روی صحنه رفته، در چک و اسلواکی به روی صحنه رفته و چند تا کشور دیگه. این علتش بوده که خب حیف بود این نویسنده رو معرفی نکنیم به فارسی زبان. ساده نبود ترجمهش به دلیل اینکه این اثر به نوعی به شیرینیش به لهجه‌ای هستش که صحبت میشه. برشان اینو به زبان ناحیه جنوب کراسی نوشته و داستان شدیداً طنزآمیزه و این طنز اون منطقه خودش یکی از دلایل موفقیت و موندگار شدن اینه در اون کشورها، که زیاد آسون نیستش این طنز رو به نوعی ترجمه کردش که به لودگی نزنه وقتی که ترجمه میشه به زبان فارسی، چون در زبان ما استفاده از کلمات، جملات و نوع رفتار خیلی حساس‌تره تا اون کشورها. مثلا در زندگی روزمره اونا شاید خیلی راحت از فحش استفاده کنن، ولی ما این کارو نمی کنیم و منظورم از فحش نیستش که حتی استاد دانشگاه موقعی که خیلی خودمونی داره صحبت میکنه که در جملاتش از فحش استفاده، ولی اون کارو نمیشه کرد در زبان فارسی. اینه که ترجمهش ساده نبود که چه چیزی اهمیت داشتش که بمانه، حالا باز مسئله ترجمه و اجرا دو مسئله کاملا متفاوته، و چه چیزی حقیقتا قابل اجرا نیست در کشور ما. برمیگردیم اون وقت به مسئله دوم این اثر که محتوای داستان به نظر من خیلی مهم بود که ترجمه بشه به فارسی. تجربه این کشور در دوران بعد از جنگ و داستانی که این روستایی که شما گفتید مردوش درش اتفاق میفته، به نظر من اون خیلی اهمیت داشتش که دیده بشه و اون تجربه دربارش صحبت بشه. نمیدونم چقدر صحبت کردن کافی بودش.
حالا یه به زبان اشاره کردید، خب قطعا خیلی سخت میشه که ما زبانی رو، حالا یک زبان عامیانه یک منطقه خاص رو بخوایم تبدیل کنیم به یک زبانی که برای تماشاگر ایران قابل فهم باشه. در کنار اون از شوخی ها و طنز ها صحبت کردید. طنز ها خب قاعدتا هر کشور و هر به قول ما ایالتی برای خودش یک تیکه های طنز ها میذاره. اینا رو چگونه کنار هم چیدید که برای مخاطب ما حالا ملموس بشه؟
همونجوری که گفتم باید خیلی چیزها رو فاکتور میگرفتم کلن ازشون، حالا حداقل در اجرای صحنه ایش، و واقعا عملی نبود، چون مسئله برشان این بودش که یک به نوع خیلی جالبی سیاست و بدویت فرهنگی رو با هم ادغام کرده بود. متوجه در حقیقت اون منظورش از استفاده به این شکل از زبان به نوعی همین بدویت فرهنگی بودش که عاملش سیاست بوده و به شکل عجیبی این دیکتاتوری رو و بقای دیکتاتوری رو در اجتماع تنیده بود در این جهل فرهنگی، متوجه این، و این خیلی جالب. منتها اینو دقیقاً به اون شکلی که برشان فکر میکرد در زبان فارسی انجام دادن، من شاید عقلم بیشتر از این نمیرسید، نمیشد انجام داد. ولی میشد اون قسمت داستان رو به یه شکل دیگه که مخاطب ایرانی وقتی که میاد تئاتر زیاد ناراحت نشه از اون نوع طنز، طنزی که میتونیم بگیم خیلی راحت کوچه بازاری یا برمیگرده بیشتر به سبکای روحوزی ما، از اون استفاده نکنی، ولی در این حال اون جهل و بدویت رو به یه شکل دیگه نشون بدی، خیلی جدیتر اون رو نشون بدی. حالا من نمیدونم تا چه حد موفق بودم در اجرای صحنه ایش، ولی منظور من این بوده که اتفاقا ما وقتی که تو فرهنگمون خیلی جدی هستیم به نظر من کمیک میشیم، ما همه خودمون رو خیلی جدی میگیریم. در اروپای مرکزی کاملا متفاوته و من خواستم که این ترجمه فرهنگی رو میتونیم اسمش رو بذاریم به این شکل باشه که این جدیت در حقیقت طنز داستانه. این آدمایی که وقتی که میبینی چقدر کوته فکرن، چقدر جاهلن، ولی در این حال چقدر خودشون رو جدی گرفتن، این اون ناکجا آبادیه که به نظر من برشان نظرش بوده، منتها در زبان و فرهنگ خودش خواسته اینو نوشته.
یعنی به نوعی داریم به سمت طنز موقعیت میریم در یک موقعیت خاص.
بله، و میگم که برای من به عنوان یه ایرانی که خارج زندگی کردم، من وقتی که 3 سال پیش برگشتم ایران، اولین چیزی که برام خیلی خنده دار بود این بودش که چقدر آدم ها خودشونو جدی میگیرن اینجا. یعنی هر کدوم در مورد هر مسئله میتونن ساعتها باهات حرف بزنن بدون که کوچکترین اطلاعی دربارش داشته باشن. از هر مسئله، از بمب اتم میتونن صحبت کنن تا اقتصاد سیاسی، تا سیاست جهان، همه چی. خب من فکر کردم که این میتونه جالب باشه اگر به این شکل به قول معروف پاتک بزنیم به این متن و به این شکل فرهنگو بیاریم زیر سوال ببریم.
نکته ای که جذاب هست در این اثر این است که ما چند قاب مختلف داریم و هر قاب میتواند یک عنوان مکتبی رو از آن خودش بکنه. یعنی یک بستر گروتسک داره بعضی از قاب ها، تراژدی میشه، حالا یک درام داریم، یک کمدی صرف داریم. اینها رو چگونه به هم پیوست داریم؟ خود متن اثر این گونه بود یا نه مهرداد خامنه ای خودش به این سمت رفت؟
من یه تجربه ای که 1 سال پیش داشتم با این متن، خواستم که نزدیکترین شکل ممکن با توجه به صحبتهایی که کردیم اجرا بکنم این کارو، و حالا هر جوری که میخواد بشه، ولی بیشتر برشان باشه تا تئاتر اگزیت و مهرداد خامنه ای. اون اجرا خیلی متفاوت بود، 2 ساعت و 20 دقیقه بودش و دقیقا همون شکلی که در متن اصلی نوشته بود ما سعی کردیم که اجراش کنیم. اما اجرایی که امشب شما دیدید این بیشتر کات شده است، یعنی دقیقاً وابسته به متن اصلی نیست، بلکه بیشتر نگاه شخصی هست به این متن، همونطوری که عرض کردم خدمتتون نگاهی که به ترجمه زبانی و اجرایی اون در ایران داشتیم و داشتم این بودش که اجرای صحنه ایش هم اونجوری باشه که من الان دلم میخوام، در تجربه دوم این کار، این چیزی که دیدید، من خودم شدیداً از اجرای اول خسته می‌شدم و فکر می‌کردم که اینو باید یه کاریش کرد و حالا من نمی‌دونم واقعا کار درستی کردم، خوبه یا خوب نیست، اینو شما بهتر می‌دونید، ولی من خواستم که یه مقدار این راحت‌تر باشه. همینجوری که فرمودید قاب‌های مختلفی باشه، 5 صحنه باشه، تاریخ باشه، مستند در روی تصویر بیاد، تاریخ اون کشور رو ببینیم، و یه جوری هم به این شکلی که دیدید دیگه من حالا نمیتونم بیشتر شما بیشتر
مخاطب رو خیلی سعی دارید وارد بازیتون بکنید، این از کجا میاد؟
اصولا من فکر میکنم که باید با مخاطب خیلی صمیمی بود. من دوست ندارم از تئاتر ما هم اینجوری امیدوارم نباشه. من فکر میکنم مخاطب مثل مهمانی میمونه که میاد خونه شما و هر چقدر که شما باهاش صمیمیتر باشید احساس راحتی بیشتری میکنه. من تئاتر رو یه وسیله لوکس نمیدونم که بیاد اونجا ندونه چه جوری میشینه بشینه، اصلا نخواد بیاد تئاتر چون نمیدونم خیلی آدماش عجیب و غریبن، بلکه برعکس، وقتی که میاد تئاتر ما رو میبینه ما از اول دم در وای میستیم، از کارگردان و دستیار و کارگردان سلام علیک میکنیم با همه تا میان توی سالن و علتش اینه که فکر میکنیم تئاتر یک وسیله گفتگوی اجتماعیه، وسیله‌ای که ما باهاش دیالوگ برقرار میکنیم. ما باید با هم صمیمیت داشته باشیم که وقتی از در سالن میایم بیرون، تماشاچی بتونه منو صدا بکنه بگیم مهرداد خان این اینجا خیلی بد بودا، اینجا اصلا من نفهمیدم چی بود، نمیشد این اون کارو بکنیم، متوجه؟ و فکر می‌کنم صابخونه خوب اینجوری رفتار میکنه با مهموناش. شما فرمودید که تماشاچی رو درگیر بکنید، من خیلی بیشتر از این علاقه داشتم که تماشاچی درگیر باشه، یعنی سالن نمایش در حقیقت اونجایی که تماشاچی نشسته بود مدوش سفلا بود، یعنی اون قسمتایی که شما دیدید روستایی ها هستن و اینها، اینا عملا توی تماشاچی ها بودن، موقعی که غذا میدزدن غذا رو بین تماشاچی ها تقسیم میکنن با هم میخورن و دیوار چهارمی وجود نداشت. ولی اینطور بعد از بازبینی ها این داستان ها قرار بر این شدش که این دیوار چهارم وجود داشته باشه و کاملا فضای تماشاچی جدا باشه، یعنی اون چیزی که شما امشب دیدید خیلی بیشتر خودمونی بود و مثلا تظاهراتی که روستایی ها میکنن تظاهرات رو دست مردم هم میگرفتن، ولی خب حالا تو شرایط اینجا به هر حال مصلحت های دیگه هستش که نمیشه این کارو کرد. ولی من میگم منظورم اینه که صمیمیت ما خیلی بیشتر از اینه با مردم، ولی تا این حد امکانش بوده که صمیمی بشه.
یک اتفاقی در نمایش شما بود و این یکی از چیزایی بود که من رو خیلی به فکر فرو برد به عنوان یک مخاطب. ما داریم یک ادبیاتی رو تخریب میکنیم در طول نمایش، یعنی در نمایشنامه داره یک ادبیات و یک به قول معروف نمایشنامه صرف تخریب میشه، در کنار اون به صورت خودجوش بدون اینکه مردم بدونن، بدون اینکه آدم‌ها بدونن، یک ادبیات دراماتیک دیگه شکل میگیره. از این اتفاق برای شنوندگان میگم
دقیقاً من فکر می‌کنم تئاتر قرن 21 اینه. یکی از جذابیت‌های این متن برای من این بودش که ما چطور میتونیم تئاتر رو به مردم نزدیک کنیم. ادبیات نمایشی که برای ما مثل متون مقدس میمونه، مثل شکسپیر، مثل هملت، یه جوری من احساس میکنم که اینا شاید با مردم زیاد ارتباط برقرار نمیکنن، یه جوری فاصله هست بین مردم و این زبان، ادبیات و این فرهنگ جهانی که ما همه بهش نیاز داریم. و من فکر کردم این روش خیلی خوبیه که ما در حقیقت داستان هملت رو به مردم بتونیم نشون بدیم که هر روز داره برایشون اتفاق میفته. قهرمانای تئاتری ما همسایه‌شون هستن، چه میدونم اقوامشون هستن، دوستهاشون هستن. یه ذره دقت بکنن و به اجتماع نگاه کنن، هملت‌های واقعی رو میبینن، قربانی‌ها رو میبینن، شیادی‌ها رو راحت‌تر میتونن. و فکر می‌کنم هدف تئاتر، وظیفه تئاتر اینه که این سوال‌ها رو در اجتماع بتونه خیلی برجسته مطرح بکنه و زبانی که ازش استفاده می‌کنه، البته بنده شخصا هیچ مخالفتی ندارم که هملت کلاسیک هم باشه، خیلی هم لذت می‌برن ازش، ولی به نظر من نیاز هستش که افرادی هم به این شکل با تئاتر برخورد کنن، یعنی به مردم بگن که شکسپیر لولو خورخوره نیست، اسمشو شنیدی، هملت یا اوتلو یا این یا اون، اینها فقط یک وسیله هستش این زبان، و شما هستی که پیدا میکنه، کنجکاوی شماست که میبینه تو اجتماع چی به چیه و هدف اون داستان اصلیه. و این نمایش به نظر من شاهکار شاید برای من در این بودش که همینجور که فرمودید این بوت ادبیات نمایشی ما رو یه جوری خورد کرد و واقعا بد جوری هم خورد کرد، ولی یک دختر 18 ساله رو تبدیل کرد به قهرمان نمایش، تبدیل کرد به هملت، متوجهی؟
برای سوال پایانی، حالا شما خودتون یک گروه اگزیت دارین، میخوام بدونم که حالا این روزها در ایران خیلی گروه محوری داره راجبه صحبت میشه، چقدر میتونه تأثیر داشته باشه گروه محوری در ارتقاء سطح فرهنگ تئاتر، در هنر تئاتر ببخشید، و اساسا در فرهنگ سازی برای مردم؟
به هر حال وقتی که 4 نفر آدم دور هم دیگه جمع میشن، این خودش یک هدف مترقی هست به هر شکلش. به قول یارو افرادی که منفعل هستند و فاصله دارن از هم دیگه چیزی رو نمی سازن. حالا به چه شکلی این گروه ها رشد می کنن و خوب و بدش، این به نظر من خود این یه نوع تجربه است. ما اصولا من فکر می کنم شما بهتر می دونید، شاید دارم جسارت می کنم، ملت جمعی نیستیم، گروهی دوست نداریم، خیلی منفعل فردی دوست داریم، قهرمان بشیم، کار خوب ببریم، و این به نظر من خیلی شاید درست نباشه توی دنیای امروز. دنیای امروز دنیای تشریک مساعی، همکاری فرهنگ ها، زبان ها، و همینطور هم در تئاتر. گروه تئاتری اونجوری که من تجربه داشتم معنای گروه تئاتری خیلی گنگه در کشور ما. یعنی افرادی که من در این 3 سال با حدود 56 بازیگر گروه ما همکاری داشته، ولی تک و توک بودن که حس کار جمعی رو متوجهن که اصلا چی هست و اون فردیت خودشون رو به نوع مثبت آوردن تو گروه، خیلی خوبه. ولی دائما خواستن که دیگران مثل اونها باشن و مثل اونها فکر کردن، درست مثل ساختار اجتماعی ما میمونه و برای همینه که اونجا ممکنه که این نقاط منفی وجود داشته باشه. ما باید یاد بگیریم که به همدیگه گوش بدیم. اختلافات لزوماً یه چیز بدی نیست، میتونه یه چیز خیلی مثبتی باشه. میتونیم از هم یاد بگیریم، اون چیزی که نمیدونیم رو یاد بگیریم. و زمانی که به گروه گرایی به این شکل نگاه کردیم که یعنی من میرم که 4 تا تفکر متفاوت نسبت به خودم رو ببینم و بشنوم و ازش یه چیز جدیدی یاد بگیرم. اما اگر گروه گرایی به این معنا باشه که هر کدوم میایم ساز خودمون رو بزنیم و فکر بکنیم که از همه بهتر میدونیم، این طبیعتاً به شکست منتهی میشه. امیدوارم که این تفکر مثبتی که گروه گرایی اسمش رو میذارید به این سمت بره که در حقیقت این خودش تمرین دموکراسیه و چرا که نه در تئاتر این شروع بشه، این دیالوگ در تئاتر به وجود بیاد و ما اینو بتونیم اول در گروه‌های تئاتریمون به وجود بیاریم و بعد نمایشی بیاریم رو صحنه که از مردم بخوایم که این دیالوگو با ما همراه باشن. به نظرم
و برای کلام پایانی باشه، نوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
من با خانواده تیوال خیلی صحبت دارم به دلیل اینکه یکی از فکر می‌کنم نزدیک‌ترین گروه‌ها و تجمع و همین گروهی که ازش داشتیم صحبت می‌کردیم تیوال هست. که من همیشه اینو گفتم در طول 3 سالی که من در ایران هستم، تیوال مثل یه خانه یا سرپناهی بوده که من همیشه تونستم با افراد به طور مستقیم، با کاربرای تیوال به طور مستقیم رابطه برقرار کنم، دعوتشون کنم، بشنوم نقداشون رو، با خیلی‌هاشون دوست بشم صمیمانه، با خیلی‌هاشون بیان توی اجراهای ما فعالیت کنن و کار کنن با به عنوان بازیگر و این فوق‌العاده است. و من می‌خواستم ازشون تشکر کنم و قدردانی کنم از این زمان و کنجکاوی و وقتی که می‌ذارن برای تئاتر.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و ما یعنی تیم آوای تیوال به داشتن شنوندگانی چون شما افتخار میکنیم. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.